اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارم برنامه خبری ساعت تقدیم میکنیم. یک سال از توافق صلح آمریکا با طالبان میگذره و یک سالگی توافقنامه صلح آمریکا و طالبان واکنش های زیاده را به همراه داره. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. در آستانه نخستین سالگرد توافق صلح میان آمریکا و طالبان، این گروه با نشر اعلامیه ادعا کرده است که به همه تعهدات خود با ایالات متحده پابند است تا به گفته این گروه صلح در افغانستان تامین شود. این گروه همچنین بدون ذکر نام قوای آمریکایی و حکومت افغانستان ادعا کرده است که با وجود پابندی این گروه به توافق صلح، سایر جناح‌ها به حملات هوایی و عملیات تهاجمی بر ضد طالبان اقدام کرده است که بر اساس این اعلامیه مخالف توافق دوحه است. گروه طالبان در این اعلامیه همچنین از ایالات متحده خواسته است تا با اجرای همه تعهدات خود عمل کند تا صلح و ثبات در افغانستان تامین شود. گروه طالبان در این اعلامیه همچنین خواهان رهایی زندانیان باقی مانده این گروه از محابس حکومت افغانستان شده است و گفته است که رهبران این گروه باید از فهرست های سیا حذف شوند. گروه طالبان گفته است بخش بزرگ قوای آمریکایی بر اساس توافق دوحه افغانستان را ترک کرده است و قوای باقی مانده خارجی باید به تاریخ تعیین شده که اول ماه می سال جاری میلادی است افغانستان را ترک کند. معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان امروز یکشنبه گفت که حزب التحریر ثبت وزارت عدلیه این کشور نیست و هر گونه فعالیت این حزب به ویژه تجمع و تبلیغ آن در افغانستان غیر قانونی است. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است که برخی از فعالان این حزب در افغانستان در تبانی نزدیک فکری با گروه های تروریستی قرار دارند. به گفته این مقام ارگ، حزب التحریر را حکومت افغانستان به رسمیت نمیشناسد و تا زمانی که این معضله حقوقی حل نگردد، هر گونه فعالیت از نام و نشان این شبکه مجهول غیر قانونی خواهد بود. حزب التحریر که توسط عطا بن خلیل ابو رشته فلسطینی رهبری می شود، هدفش برپایی خلافت اسلامی در جهان بیان شده است. مقام های محلی ولایت غزنی امروز یکشنبه گفتند که به اثر انفجار ماین در آن ولایت یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی ولی غزنی گفته است که این انفجار حوالی ساعت 3 پس از چاشت به وقت محل در ساحه گلاسبس از مربوطات شهر غزنی به وقوع پیوست. آقای جمعه‌زاده افزود که این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در نزدیکی یک پسته پلیس بود که به اثر آن دو منصوب پلیس نیز زخمی شدند. در این حال یک منبع ریاست صحت عامه ولایت غزنی که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای آمریکا گفت که در این انفجار یک غیر نظامی جان باخته و 11 نفر دیگر زخمی شده است. این منبع افزود که در میان مجروحین این انفجار یک زن و دو کودک نیز شاملند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. به اثر گلوله‌باری پلیس میانمار بر ضد معترضان امروز یکشنبه حداقل 4 نفر کشته شد و چندین معترض دیگر زخمی شده است. یک دکتر و شماره از سیاستمداران گفتند که پس از آغاز اعتراضات بر ضد نظامیان میانمار، این مرگبارترین روز در جریان مظاهرات بیش از 2 هفته گذشته به شمار می‌رود. جزئیات بیشتر این موضوع را از رویا زمانی می‌شنوید.
بر اساس گزارش رسانه های بین المللی از جمله خبرگزاری رویترز، کم از کم 7 معترض در گلوله باری پلیس میانمار امروز کشته شده و 7 معترض دیگر زخمی شدند. در عین حال یک زن در جریان اعتراض پس از آن احتمالاً به دلیل سکته قلبی جان باخت که پلیس میانمار تلاش کرد تا اعتراض معلمین را در شهر ینگون آن کشور پراکنده سازد. اعتراضات مردمی در میانمار پس از آن آغاز شد که نظامیان آن کشور به تاریخ اول فوریه سال روان میلادی رهبران غیر نظامی آن کشور را به اتهام عدم رسیدگی به ادعای تقلب انتخابات نوامبر سال گذشته توقیف کردند و به تعقیب آن حالت اضطرار را برای یک سال اعلام کردند. معترضان و برخی از کشورهای غربی گفتند که اقدام نظامیان میانمار کودتا است و از آنان خواستند تا نتایج انتخابات را بپذیرند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پلیس در قزاقستان امروز یکشنبه ده ها تن از عامیان مخالف را که بر ضد سرکوب های سیاسی در جاده های شهرهای عمده آن کشور مظاهره کردند توقیف کرد. حزب حاکم نور اوتان تقریبا از 3 دهه به این سو در سیاست آن کشور حکمرانی می کند. اما مخالفان سیاسی آن کشور در آشه قرار گرفتند و هیچ کرسی در پارلمان آن کشور ندارند. حامیان دو حزب مخالف حکومت در نقاط مختلف شهرهای بزرگ قزاقستان و در چند شهر دیگر امروز یکشنبه خواهان اصلاحات سیاسی در کشورشان شده و از حکومت قزاقستان خواستند تا محبوسین را که از دید آنان زندانی سیاسی تلقی می شوند از قید آزاد کنند. خبرنگار خبرگزاری روترز در نزدیکی پارک مرکزی شهر آلماتی شاهد توقیف حداقل 50 معترض بوده است. در سایر مناطق پلیس ده ها معترض را توقیف کرده است. مقام های قزاقستان قبل بر این هشدار داده بودند که مظاهرات مخالفان غیر قانونی است و ادعا کردند که سازمان دهندگان این اعتراضات مراحل قانونی را برای راه اندازی مظاهرات تعیین نکردند. جان کلینسی، یک وکیل مدافع آمریکایی، نخستین شهروند خارجی است که امروز یک شنبه بر اساس قانون تازه وضع شده امنیتی در هنگ کنگ دستگیر شد. پلیس هنگ کنگ قبل بر این روز جمعه این وکیل مدافع آمریکایی را به صورت غیر مترقبه احضار کرده بود. در این حال ده ها معترض هنگ کنگی و حامیان دموکراسی به شمول قانونگذاران پیشین هنگ کنگ دستگیر شدند. آقای کلینزی قبل بر این که توسط پلیس احضار شود با باورهای خود تاکید کرده بود که خواهان یک جامعه بهتر برای هنگ کنگ است که در آن حقوق بشر رعایت شود و گفته بود که برای دموکراسی هنگ کنگ فعالیت می کند. آقای کلینزی از دهه 1960 میلادی به این سو نخست به حیث مبلغ مسیحی و سپس به حیث وکیل مدافع در هنگ کنگ فعالیت داشته است. او از چندین دهه به این سو با حامیان دموکراسی در هنگ کنگ در ارتباط بوده است. و یک گزارش تازه ایالات متحده نشان می دهد که حکومت ایتیوپیا در جریان جنگ در منطقه تیگری آن کشور به شکل سیستماتیک به پاکسازی قومی در آن کشور مبادرت کرده است. این گزارش که کپی آن به دسترس روزنامه نیویورک تایمز رسیده است نشان می دهد که منازل مردم در قریه ها چروچپال شده است و هزاران باشنده مناطق جنگ زده به دلیل قساوت های قوای حکومتی مجبور به ترک خانه هاشان شدند. جزئیات از لیلی ما حبیب عظیمی.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، مقام های ایتوپیایی و ملیشه‌های متحده آن در منطقه امهرا با گونه عمدی و قصدی بر ضد مردم تیگری در شمال آن کشور از خشونت کار می‌گیرد. در این گزارش آمده است که خشونت قوای حکومت ابی احمد با ایجاد ترس و رعب مردم مناطق مختلف تیگری را مجبور کردند تا به شکل غیر قانونی وارد کشور همسایه سودان شوند و شماری از مردم منطقه را از خانه هایشان و سایر مناطق بی جا نمایند. در واکنش به این گزارش، انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، ناوقت شنبه گفت که در مورد قساوت و خشونت که در منطقه تیگری واقع در شمال ایتوپیا صورت گرفته است نگرانی عمیق دارد. امریکا بارها از حکومت ایتوپیا خواسته است تا خشونت در منطقه تیگری آن کشور را خاتمه دهد تا کمک های بشری برای مردم آسیب دیده فراهم شود. با گفته وزیر خارجه امریکا، افرادی که در خشونت های منطقه تیگری دخیلند باید حساب ده شوند.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. یک سالگی توافقنامه صلح امریکا و طالبان واکنش های زیاد را به همراه داره. حکومت افغانستان گفته که این توافقنامه وقت افغان ها رضایی ساخته و چیزی در اون نیست که افغان ها امیدوار باشند. اما طالبان گفتند که عملی شدن توافقنامه به جهت مثبت روان است. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسامه سیرت.
ایالات متحده و طالبان پس از 18 ماه مذاکره توافقنامه صلح را در 29 فوریه سال گذشته امضا کردند. در زمان امضای این توافقنامه خوشبینی های زیاد ایجاد شده بود. هرچند حکومت افغانستان آن زمان نیز چندان خرسند نبود و دلیل آن به گفته تحلیلگران بیرون ماندن حکومت از توافق بود. اکنون پس از یک سال مقام‌های حکومت افغانستان در مورد این توافقنامه دیدگاه‌های متفاوت دارند. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان و فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به مناسبت یک سالگی توافقنامه صلح دوحه گفتند:
این توافقنامه تا اکنون فقط سبب آتش‌بس با ایالات متحده شده. رابطه طالبان با افغان‌ها هنوز هم به جنگ رد و وحشت محدود است. در این توافقنامه برای امیدواری به افغان ها چیزی نیست. حتی روند مذاکرات صلح از سوی طالبان با سکتگی مواجه شده. اگر به توافقنامه دوحه از دید افغان ها نگاه شود، در انتظار صلح وقت ضایع شده است و تلفات سنگین جانی و مالی برای افغان ها وارد شده است. یک سال پس از این توافقنامه هنوز هم معلوم می شود که طالبان به مواد این توافقنامه به گونه خاص در رابطه با تعقیب مذاکرات به گونه جدی و هدفمند و از بین بردن روابطشان با گروه های تروریستی بین المللی برای ختم جنگ در افغانستان پابند نبودند. انتظار افغان ها این بود که با آغاز مذاکرات جنگ و خشونت خاتمه یابد و با آتش بسی دائمی و سراسری دست یابیم. متاسفانه این گونه نشد. طالبان به مذاکرات بین الافغانی حاضر نشدند و برای پیشبرد گفتگوها تعهد لازم را نداشتند. با وجود گذشت یک سال امیدواریم که فرصت ایجاد شده برای صلح ضایع نشود.
تعهد ندارند. لیو کالروس هم هیلمن یو چه د سول لپاره رامسته شوی فرصت ضایع نشی.
طالبان به مناسبت یک سالگی توافقشان با ایالات متحده این کشور را به نقض توافقنامه متهم کرده و گفتند که با وجود کمبودی ها در عملی شدن توافقنامه به جهت مثبت روان است. این گروه هشدار داده که نتیجه هر نوع بدیل برای توافقنامه 29 فوریه ناکام خواهد بود. طالبان تاکید کردند که به توافقنامه پابندند و گفتند که هرچند هنوز شمار از مواد آن مشخصاً رهایی زندانیان باقی مانده آن گروه و بیرون شدن اسامی اعضایشان از فهرست سیاه عملی نشده است. اکرم عارفی، کارشناس امور سیاسی، در مورد این توافقنامه با صدای آمریکا گفت:
یک جانب اصلی درگیر که آمریکا بودن با طالبان، که با طالبان دو طرف میشه، اینا توانستن به یک توافق نهایی دست پیدا بکنه و بعد نشست های بین الافغانی شروع شوه. از این جهت یک رونمایی یا یک رونمای بسیار مثبتی در جهت حل بحران افغانستان به وجود آمد. منتها از این که این توافقنامه جامعه نبود، به این معنا که طرف دولت که طرف اصلی بود و مهم بود در این توافقنامه حضور نداشت، باعث عدم موفقیت مطلوب توافقنامه شد.
به گفته آقای عارفی، تشدید خشونت ها و عملی نشدن کامل توافقنامه سبب ایجاد یک سلسله ناامیدی ها نزد مردم شد. اما شهروندان افغانستان چی میگویند؟ سمیع الله صیحون و احمد مدنی با صدای امریکا گفتند:
گروه طالبان با تعهداتشان در موافقتنامه صلح پایبند نموندند و همین مسئله سبب شده که داستان صلح افغانستان یک مقدار پیچیده‌تر و کلان‌تر شود. باوری ما باعث که اگر آمریکایی ها بر طالبان فشار وارد نکنند تا اینکه با موافقتنامه آنچه که در دوحه گفتند و متعهد بودند پایبند بمانند، جنگ افغانستان هم شروع ادامه خواهد داشت.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 101.5 و موج متوسط 12.96.
قماندان کلوردی 209 شاهین در شمال میگه که اگر مخالفان با استفاده از فرصت پیش آمده یک گفتگوهای سال دست از جنگ نکشند، از طرف نیروهای امنیتی سرکوب میشن. با ایال والی برق گفته که 8 ولسوالی ایبوله در تهدیدهای امنیتی قرار دارد و به زودی عملیات نظامی در اونجا آغاز خواهد شد. میرویس بیژن گزارش میده.
غلام مصطفی وردک، فرمانده کلوردی 209 شاهین، ولایت فاریاب و ساحات از ولایت بلخ را از بخش های آسیب پذیر می داند. این نظامی ارشد اردو در شمال گفتگوهای صلح را فرصت مناسب به طالبان برای پیوستن به صلح و ختم جنگ عنوان می کند و می گوید که اگر طالبان از این فرصت استفاده نکنند، از سوی نیروهای امنیتی کشور سرکوب خواهند شد.
برای بهار یا تابستان نیروهای دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان آمادگی عام تام خود داره، در پهلویش پروسه صلح هم پیشرفت خود داره. کسانی که آماده صلح هستند درهای صلح برایشان باز است و کسانی که آمادگی به جنگ گرفته باشند از این طریق برایشان هشدار میتیم که نیروهای دفاعی و امنیتی در مقابلشان مثل یک مشت محکم و آهنین استادگی داره و نه تنها در ولایات شمال بلکه سر تا سر افغانستان هر جایی که سر بالا کرده انشاءالله نیروهای دفاعی و امنیتی دفاع کرده و در آینده هم در مقابل تمام تعرضشان با قوت کامل دفاع خواهیم.
با این حال محمد فرهاد عظیمی والی بلخ میگوید که اشت ولسوالی در این ولایت در تعدیدات امنیتی قرار دارد و به زودی عملیات نظامی را در این ولسوالی ها آغاز خواهند کرد.
اشت ولسوالی ما در آسیب پذیری وجود داره، بلخص چهار ولسوالی ما در معرض خطر قرار داره که انشالله با آغاز عملیات ها یک ولسوالی ما کمی امن شده و در ولسوالی های دیگه هم به زودی عملیات آغاز خواهد شد.
با این حال شماری از سربازان در قول اردوی 239 شاهین میگویند که آماده پاسخگویی به هر نوع عملات مخالفان هستند و از کشورشان محافظت میکنند. تورپیکای و وایس از سربازان قول اردوی 239 شاهین:
ما خانواده نظامی هستم و چهار شهید هم دادیم. دو ماه پیش که خواهرم شهید شد، دو دانه طفلش مانده، هنوز ما افتخار میکنیم. چهار شهید دادیم، افتخار میکنیم. هنوز ما هم میخوایم جام شهادت بنوشم و هیچ کدام ترس بیمی هم ندارم که در این نظام آمدیم.
ما وابسته به کدام قوم، سمت، مذهب، ملیت نیستیم، وابسته به مردم افغانستان هستیم و از مردم افغانستان خواهش میکنیم که از ما حمایت خدا به غیر از امروز و ما دوامدار و تر و دوامدار داشته باشه.
مقام های قول اردوی 239 شاهین در زون شمال افغانستان در حال برسرکوب مخالفان تاکید می‌ورزند که در حال حاضر بیشتر ولایت های فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ و شاراهای جوزجان بلخ و جوزجان فاریاب در تعدید بلند امنیتی قرار دارند و گواه درگیری نیروهای دولتی با گروه طالبان بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شاگردان مکاتب در غزنی شکایت دارند که بیشتر کتاب های چاپ شده توسط حکومت از ذخیره‌گاه های ریاست معارف و بازار آزاد بر فروش انتقال میشن. شورای ولایتی غزنی هم تاکید میکنه که کتاب‌های چاپ معارف به صورت وسیع در کرتاسیه فروشی‌های شهر به فروش می‌رسند، اما ریاست معارف غزنی گفته که کتاب‌ها از کابل انتقال میشن. توجه کنین به این گزارش.
شهروندان و شاگردان مکاتب در غزنی از کمبود کتاب درسی در مرکز ولسوالی‌های این ولایت شکایت نمودن. میگویند که بیشتر کتاب‌های چاپ شده توسط وزارت معارف افغانستان در بازار آزاد فروش می‌شود. شاگردان مکاتب میگویند که مجبور هستند بیشتر کتاب‌های درسی مورد ضرورتشان را با هزینه شخصی از قرطاسیه فروشی‌های شهر تهیه نمایند. این دانش آموزان نگران هستند که شاید برخی از آمرین مکاتب و همچنان کارمندان ریاست معارف در فروش این کتاب‌ها دست داشته باشند. علینا و محمد بشیر، دو باشنده غزنی:
و در بیشتر این موارد ما شاهد هستم که متاسفانه کتابایی که هست بیشترش در کتاب فروش های ولایت غزنی به فروش میرسه که خودش یک جفا در شاگرده هست.
چون اینا از یک طرف دامی دارش آموزای ما را دوشه مشکل میکنند با نبود کتاب و از طرف دیگه یک خیانت است که به دولت ما میشه. و از نظر ما اما کتابخانه هایی که در اونجا کتاب های مکتب به فروش میرسه و همچنان مکاتبی که همین کتاب ها را به فروش میرسونه باید با اینا برخورد قانونی صورت بگیره.
حمیدالله سروری منشی شورای ولایتی غزنی نیز میگوید که کتاب های چاپ شده معارف به صورت گسترده در بازار وجود دارد و شورای ولایتی از ریاست معارف چند ماه قبل خواستار معلومات و تحقیق در این زمینه شده است، اما تا حالا پاسخ نهایی ریاست معارف را دریافت نکردند. آقای سروری فروش کتاب‌های چاپ شده توسط معارف را خیانت بزرگ عنوان کرده، خواستار جلوگیری از این کار است.
وقت شما مراجعه میکنن، دو نمونه کتاب برای شما پیشکش میکنن، یکی کتاب‌های اصلی چاپ وزارت معارف که چاپ شده با امو مطبع و امو کیفیت، قیمت بالاتر داره و کیفیت دومیش پایین‌تر که هست و ارزان‌تر است. این در بازار قابل دریافت هست، ولی چیزی که اسناد ما داشته باشیم شما می فهمن اگر اسناد موجود نبود ما مستقیم با اداره سرنوری موضوع شریک میکردیم.
محیب الرحمن انصار رئیس معارف غزنی موجودیت کتاب‌های چاپ شده توسط وزارت معارف را در بازار آزاد تایید می‌کند، اما می‌گوید پس از بررسی‌های دقیق به این نتیجه رسیدند که کتاب‌های موجود در بازار از کابل برای فروش انتقال شده است.
نتیجه به این رسید که وزارت در جواب بر ما گفت که این کتابخانه از کتابخانه بهیر کابل که کتابای وزارت معارف به چاپ میرسانه از او رسما قرارداد داره و اینجا به فروش میرسانه، ولی به اندازه زیاد نه، بیشتر یکون و به شکل قرارداد گرفته بودن که به مکاتب خصوصی به فروش میرسانه، نه به مکاتب دولتی و شاگردا به شاگرد فروخته نمیتونه، صرفا به مکاتب خصوصی فروخته میتونه. ولی اوزارا که میبینیم مردم در تعهدات خود صادق نیستن، میاره به یک نام میفروشه به نام دیگه.
پیش از این نیز هم شکایت های از فروش برخی لوازم مکاتب توسط آمرین مکاتب و مدیران معارف مونسیپالی ها وجود داشته است. در حال این شکایت ها مطرح می شود که قرار است در هفته های آینده مکاتب در بیشتر مناطق کشور آغاز به فعالیت نمایند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کمک 164 میلیون دلاری را برای مساعدت و حمایت از تقریبا 1.5 میلیون مردم جمهوری آفریقای مرکزی که از اثر درگیری و خشونت بیجا شدند درخواست کرده. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از لیلا محبیب عظیمی میشنوین.
درگیری های داخلی در جمهوری آفریقای مرکزی حدود 1/3 جمعیت 4.7 میلیون نفری این کشور را مجبور به فرار کرده است که اکثر آنها اکنون در کشورهای همسایه پناهنده هستند. موج تازه از خشونت ناشی از انتخابات ریاست جمهوری مورد مناقشه ماه دسامبر در جمهوری آفریقای مرکزی به تقریبا 1.3 میلیون پناهنده در منطقه افزوده است. اداره امور پناهندگان سازمان ملل می گوید 100,000 نفر دیگر به تازگی در داخل جمهوری آفریقای مرکزی آواره شدند. این گزارش حاکی است که 111,000 نفر دیگر نیز از این کشور مهاجرت کرده و به کشورهای همسایه پیوسته اند. بوریس چشرکوف سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید بیشتر پناهجویان به جمهوری دموکراتیک کانگو رفتند، بقیه به کامرون، چاد و جمهوری کانگو پناهنده شده اند.
تازه واردان از نقص شدید حقوق بشر در داخل جمهوری آفریقای مرکزی خبر می دهند. همکاران ما در منطقه گور در چاد از یک مادر پناهجوی 26 ساله مراقبت می کنند که پس از فرار همراه با کودک 6 ماهش توسط یک شورشی مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته است. او اکنون در اثر این تجاوز باردار شده و حمل گرفته و از گروه های ما کمک های صحی و روانی دریافت می کند.
جمهوری آفریقای مرکزی یکی از فقیرترین کشورها و دارای یکی از کمترین بودجه های اضطراری در جهان است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که برای تأمین حفاظت و کمک به افزایش تعداد افراد آسیب پذیر در داخل جمهوری آفریقای مرکزی به کمک های مالی فوری نیاز دارد. چشرکوف می گوید در کشورهای میزبان با وجود منابع محدود که اداره امور پناهندگان سازمان ملل در دست دارد، نظارت بر مرز و حفاظت از آن را افزایش داده و این امر همچنین از قربانیان خشونت جنسی حمایت نموده و به کاهش خطر خشونت‌های بیشتر مبتنی بر جنسیت کمک می‌کند.
ما همچنان در حال تلاش برای کاهش خطر ابتلا به ویروس ناشی از کووید 19 با تجهیز مراکز قرنطینه، آزمایش و منابع برای تداوی و جداسازی و همچنان توزیع ماسک، افزایش آگاهی در مورد جلوگیری از ابتلا به ویروس و فاصله اجتماعی با بهبود منابع آب و منابع حفظ و صحه می‌باشیم.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است که وضعیت به ویژه در جمهوری دموکراتیک کانگو آزمون برانگیز است. این گزارش می افزاید که پناهندگان در سرپناه های موقت و بدون دسترسی به خدمات حیاتی مثل آموزش و مراقبت های صحی
به سر می برند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
میشل بچلت، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، هشدار داده که قانونی را که اخیراً نیکاراگوا به تصویب رسانده، آزادی های اساسی را زیر پا کرده که میتونه منجر به از میان رفتن بیشتر حاکمیت قانون شود. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
میشل بچلت، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید صدماتی را که همگیر کووید 19 و طوفان بحری ایتا و لوتا در نیکاراگوا وارد کرده است باعث وخیم شدن بحران سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری گردیده است که این کشور با آن مواجه است. علاوه بر آن قانون محدود کننده اخیری که به تصویب رسیده است مردم را از حقوق آزادی اجتماعی و بیان نیز محروم می سازد. بچلت می گوید آنها در نیکاراگوا با مشارکت سیاسی و پروسه اجراءات قانونی در حال پشت پا می‌زنند که این کشور به سوی انتخابات عمومی در ماه نوامبر به پیش می‌رود و این ماه نگرانی است. بچلت تذکر می‌دهد که در اوایل این ماه دو سازمان برجسته که روی تقویت آزادی بیان کار می‌کردند مجبور ساخته شدند تا بنابر حراس از قانون عاملان خارجی دست از فعالیت بکشند. بچلت گفت
My office has documented 117 cases of harassment, intimidation, threats by police officers or pro-government elements.
دفتر من 117 قضیه مزاحمت، تخویف و تهدید را از سوی افسران پلیس و عوامل حکومتی علیه محصلان، دهقین، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، مؤسسات مدافع قربانیان و زنان ثبت کرده است.
در گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد همچنان از 34 قضیه تخویف، تهدید و مجرم وانمود کردن و کمپاین به اعتبار جلوه دادن رسانه ها و ژورنالیستان که از مخالفان حکومت نمایندگی می کنند نیز تذکر داده شده است. بچلت، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید
The human rights violations perpetrated during the social protests of 2018 continue in all impunity. We have also received information.
تخطی از حقوق بشر که در سال 2018 در زمان اعتراضات اجتماعی آغاز شده است تا کنون بدون کیفر باقی مانده است. ما همچنان معلوماتی را دریافت کرده ایم که در میان دختران جوان از بلند رفتن سطح کشتار و حامله شدن دختران را حکایت می کند.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد می گوید حکومت باید یک سلسله اصلاحات را پیاده کند تا زمینه را برای انتخابات عادلانه و شفاف فراهم کند. او حکومت نیکاراگوا را ترغیب می کند تا به برخی از اعضای دفتر او اجازه داخل شدن در کشور را بدهد تا آنها وضع حقوق بشر را در زمان آمادگی برای انتخابات ماه نوامبر تحت نظر داشته باشند. ایندی کارولینا مورالس اربینا، لویس آرنوال نیکاراگوا، گزارش کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد را با غضب مردود دانسته گفت که این نوع گزارش ها از پالیسی های زمان استعماری قدرت ها آب می خورد. او گفت این گزارش مغرضانه بوده و با واقعیت ها سر و کار ندارد.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.